أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعجل فرج أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. این آیاتی که تلاوت شد، آیه اول رو گفتگو کردیم که هر انسانی در واقع عمل او ملازم خود اوست، این که به گردن او آویخته می شود. فی عنقه عرض شد که این اصطلاح، و بعدم باز مفسرین گفتن که چون گردن انسان در واقع چیزیه که از او جدا نمیشه، به این تعبیرم مثلا گفتن به کار میره، چون مثلا یارو ممکن دستش قطع شه، پاش قطع شه، ولی دیگه گردنش بخواد قطع شه یعنی مردن دیگه. مثلا میگن گردن زدن، به خاطر اینکه در نسبت گردن به انسان مثلا این نسبت به گونه ایست که حیات آدم به اون بستگی داره، اینو میگن مفسرین که به این خاطر به عنق در واقع اشاره کردن. به هر تقدیر عرض شد که هر انسانی اون اعمالش متصل به خود اوست، روز قیامت باز میشه، بعد گفته میشه که بخون و کفا به نفس کن یوم علیکه حسیبا. خودت حسابگر خودت هستی و همین بسه. عرض کنم که آیه بعد بسم الله الرحمن الرحیم. من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه. هر کس هدایت یافت، این برای خودش هدایت یافته. و من ضل فإنما یضل علیها. هر کس هم که گمراه شد، خب به ضرر خودشه، گمراهی مال خودشه. ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کسی بار کسی دیگر رو حمل نمی کنه. من مضمون رو دارم عرض می کنم. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و ما عذاب نخواهیم شد تا اینکه ما عذاب نمی کنیم، عذاب کننده نیستیم تا اینکه یک رسولی را مبعوث بکنیم. عرض کنم که من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه. هر کس که هدایت شود، ببینید اهتدا چون باب افتعاله، معنایی که براش میگن پذیرش هدایته. هر کس هدایت را پذیرفت. حالا یه معنی عام از هدایت بکنیم. ببینید مثلا شما فرض کنید که یه مسافرتی میخواییم برید، یه نفر به شما میگه این مسافرتی که میخواییم برید، مسیری که میخواییم برید، این جاده و جایی که میخواییم به عنوان منزلگاه انتخاب کنید امنیت نداره. خب الان به شما یه خبری رسید از جانب یه نفری که برای شما قابل اعتماد. خب شما اگه حرف اینو گوش کنید، بپذیرید، به نفع خودتونه دیگه. اهتدا رو بگیرید، گرفتن این هدایت، پذیرش این هدایت. خب من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه. خب شما میگین که خب من غیر از اینه، خب هر کی هدایت بگیرد برای خودش این هدایت رو گرفته. این غیر از اینه. اتفاقا مردم غیر از این فکر میکنن، معمولا فکر میکنن اون که نصیحت میکنه آدم رو یه چیزی به نفع اونه، تو جیب اون میخواد بره. بچه ها دیدیم با پدر مادر رو چجوری عمل میکنن گاهی بلا تشبیه. این همین کار ما با خدا میکنیم و الان رسما با خدا میکنیم. و جالبه بدانید مثلا یه فلسفه شده توی بحثای دین و دین شناسی، فلسفه دین اصلا یه فلسفه است که خدا برای چی احکام گفته، برای چی میگه نماز، برای چی میگه روزه، برای چی میگه حجاب، مثلا برای چی، انگار که مثلا یه سهمی اونور داره تقسیم میشه. خب نکن، هر کس هدایت را گرفت برای خودش گرفته، خب نخوش نکر. حالا الان نمیخوام ببریم به سوی این که حالا همه مردمان لزوماً مثلا این هدایت را که نماز بخوانند و گرفتن، ما نمیخوام بگیم گرفتن، اونیو که گرفتن رو داریم عرض میکنیم، هر مقداری که گرفتن. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کی امر هدایتی را شنید و اون رو گرفت، جذب کرد، اجازه داد به خورد وجودش بره، پذیرفت، خب هر کی این کار رو کرد که یعنی عمل میکنه، نفعش رو خودش میبره. و من ولا، هر کس هم که گمراه شو، فانما یذلو، دقت کنید، علی ها، ها به نفس برمیگرده، اونجا لنفسه بود، اینجا علا نفسه که میشه علی ها، اونجا ل یعنی به نفع نفسش، علا یعنی به ضرر نفسش، میگن له و علی. اینجا میبینید دیگه، اونجا له به خاطر ه که فتح خونده میشه. خب من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس هدایت پذیرفت به نفع خودش، هدایت بهره هدایت شو خودش میبره، و هر کس هم گمراه شد، این ضرر گمراهی خودش میکشه. ببینید این هدایت و گمراهی یه قسمتش همون بحث عقلیه که شما به همه جهان میتونید این پیامو برسونید که بابا اگر یه موقع فهمیدی یه چیزی درسته، خب عمل کن، فهمیدی یه چیزی غلطه، رها کن. حالا الان بحث نمی کنیم که اون منبعی که من به اون مراجعه میکنم که خوب و بدو بگیرم کی، اصلا به این کاری نداریم، یه چیزی خود شما فهمیدین درسته. منتها دقت کنید فهم ما از خوبی و بدی دو جوره. یه موقع از وقتی به ما میگن خود ما اینو میفهمیم، مثلا این آب جوشه، به من میگن نخور، میسوزی، من الان اینجا نشستم با تجربه‌ای که الان دارم میفهمم. حالا شاید یه بچه کوچیک در اولین تجربهش نفهمه، خب من اینو میفهمم. نظر شما این تذکره که من میدین، دارین اون چیزی رو میگید که تا حوزه فهم من هست، درسته؟ یه موقع از یه چیزی به من میگید در حوزه فهم من نیست، یعنی من نمیتونم تجربهش بکنم، به لحاظ زمانی دورتر از منه، به لحاظ اون اثر ناپیداست. مثل که مثلا دکتر به شما بگه این مثلا بگه مثلا فسفود نخور، خب من که میخورم خوشمزم هست، خیلی هم میچسبه، چرا نخورم؟ اون چیزی که اون داره میگه رو من نمیفهمم، نمیفهمم، نه فارسیشو نمیفهمم، یعنی ضررشو نمیفهمم، جلوم نیست. بعد اینقدر بگن، اینقدر مثال بزنن، اینقدر آدم ها رو نشون بدن، بگن اینا در اثر خوردن این غذا اینطور شدن که به یک حس تبدیل شه، به یک مثلا قسمتی از اون حوزه شناخت من، یعنی بیا تو وجود من، و خب همین داریم میخوریم دیگه. الان اگه دکتری بگه نوشابه ضرر داره، ما به جهت شهرت این جمله میپذیریم، ولی اولین بار یه کسی بگه، دکتر بگه در حالی که نوشابه میخوریم، شاید نپذیریم، چون نمیدونیم، تجربه نکردیم. حالا اگه من خوردم بعد صدمشو دیدم، به من میگن دیدی گفتیم ضرر داره، دیگه فایده نداره که این اون ضرر به من رسید، مگر اینکه بگم ببین دیدی این ضرر رو داره، حالا ضرر بعدی اینه که این شدت میگیره، درست شد؟ پس ببینید تو حوزه اهتدا و ضلالت ما یه لایه‌ای داریم که ما هم میفهمیم، یه لایه‌ای داریم که اون موضوعی که به ما میگن رو ما چون تجربه نداریم، حس نمی کنیم، لمس نمی کنیم، نمی فهمیم. معناش نه اینکه جملات رو نمی فهمیم، یعنی اون ضرر رو نمی تونیم مشاهده کنیم یا نفع رو نمی تونیم مشاهده کنیم. درسته؟ این دو ساحت عقلی است. بنابراین در همه جای دنیا این گونه است، تو دینم هم این گونه است. یعنی همونطوری که پزشک به شما میگه اینو نخور ضرر داره، یعنی اینو بخور برای سرفت خوبه، خب این همین هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بلا تشبیه به من میگن اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل کد و قامش. حضرت به من میگن که این کارو نکن، برای قیامتت بده. دکتر جسم منو میبینه تا چند سال بعد، حضرتش جسم و روح همه چی منو میبینه تا ابد، فرق نمیکنه. این موقع هست کسی میگه من پیغمبر رو قبول ندارم. خب ما بحثی نداریم قبول نداریم، مثل که من میگم دکتر تو رو قبول ندارم، این که موضوع بحث ما نیست. اما اگه قبول داشتی دیگه نمیتونی بگی یه چیزی میگه من نمیفهمم. اتفاقا باید یه چیزی بگه تو نفهمی. اگه چیزی رو بگه تو میفهمی که رشدی نمیکنی. رشد مال اونجاست که به من یه چیزی میگن که در میدان دید من نیست، من امواجشو نمیتونم بگیرم، تجربه ندارم. اون ارزش داره، اون منو حفظ میکنه و رشد میده. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. آیاتی که در اهتدا هست تو قرآن، اگه مثلا ملاحظه بفرمایید، بعضی از آیات هست خیلی کمک میکنه که ما لغت اهتدا رو بتونیم یکم به معناش نزدیک بشیم. چند تا از این آیات رو من تلاوت بکنم خدمتتون. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، اینا معنای لغوی ها، فقط میخوام ازش معنای لغوی بگیریم. در یکی از آیات قرآن خدای متعال میفرمایند که چرا مثلا مهاجرت نمی کنید، چرا مثلا حرکت نمی کنید، چرا اگر یه عده‌ای مثلا به شما صدمه میزنن چرا خودتون اقدام نمی کنید؟ جواب میدن قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم، تحت مثلا اذیت بودیم. ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالو فیما کنتم، مثلا یه عده‌ای وقتی جانشون گرفته میشه بالاخره اینها اعمالشون درست نیست، بعد میگن که چرا اینجوری کردین؟ میگن ما مستضعف بودیم تو زمین. مستضعف یعنی، حالا معانی یکم نزدیکشو بگیم، ما رو استثمار کردن، ما تحت استعمار بودیم و نمیذاشتن ما مثلا، فرض کن من یک کشوری زندگی میکنم، زن و بچه هم مثلا نمیذاشتن ما چادر سر کنیم، نمیذاشتن ما گوشت حلال بخوریم. قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ببینم زمین خدا باز نبود به دیجه دیگه؟ حتی ما همیشه مهاجرت میکنیم، برعکس مهاجرتمون، میریم جایی که خرابکاری بیشتره برای قیامت. اینجا قرآن برعکس میگه، میگن یه جایی خوب بود، همیشه مرتب بود ولی معصیت بود و نمیشه زندگی کرد و تحت فشار بودی. خب خدا میگفت برو، خب یه جایی این همه زمین دیگه. من میگم خب نمیشه، سخته، اونجاها این امکانات نیست. خب الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا الا المستضعفین. اونا گفتن کنا مستضعفین، نظر اونا که مهم نیست، اما اگه واقعا مستضعف بوده باشن، یعنی در چنگال کسی گیر کردن که هیچ کاری نمیتونستن بکنن، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، خب اینا کیان؟ لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. داریم معنی سبیل رو میبینیم ما، اصلا به هیچ، یعنی هیچ طریقی جلوشون نبود، هیچ راهی جلوشون نبود، هیچ چیزی هیچ کس بهشون نگفته بود که از این راه بتونن در واقع به یه جایی راه مثلا به یه منطقه دیگه ای برن. باز از آیاتی که تو قرآن این اهتدا رو بر ما معناشو روشن میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم و والذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ما نجوم رو براتون گذاشتیم، از این آیه مفسرها استفاده میکنن، این ستاره های آسمون راهو نشون میده دیگه، قدیما با این پیدا میکردن، چه در خشکی چه در دریا دیگه. خب ببینید این ستاره هست درسته، ولی من به او اهتدا ندارم، به او اهتدا پیدا نمیکنم، بهش کاری ندارم. خب مقصر منم دیگه، خب خدا که قرار داده. البته روایت هست زید این آیه که این مربوط به اهل بیت علیهم السلام هم هست. یا باز آیه دیگر، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قبلی که تلاوت شد سوره انعام بود، آیه 97. آیه قبلترش 98 نساء بود. این آیه که تلاوت کنیم انشالله سوره نحل آیه 15. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، دیگه بچه تصمیهش هم دارون بود، و انهارن و سبلن لعلکم تهددون. ما نشونه گذاشتیم، یه سری کوههای محکم نشانه گذاشتیم براتون، نهر گذاشتیم، راه گذاشتیم، و علاماتون و به نجمه هم یهددون. یعنی ما زمین رو یه فرم مسطحی که هیچی درش مثلا متفاوت نباشه، یا آسمانش یه رنگ باشه یه تیکه نیست، تمام اینا با هم ارتباط دارن، همه شو به شما میگن. حتی انسان وقتی از طبیعت دور میشه، اهتدای به طبیعت هم در واقع در او به ضعف در واقع کشیده میشه، نمیتونه از طریق این چیز رو بفهمه. ولی اینایی که توی دشت ها زندگی میکنن، از خود هوا و از وزش باد و از آسمان و رنگ ابرها و جریان و رودخانه خیلی چیزا میفهمن. باز نظیر این آیات ما تو قرآن داریم، مثلا و جعل لکم فیها سبلن لعلکم تهتدون، که پس ببینید اهتدا به نظر میاد همچی شرایطیه که انگار حالا بلا تشبیه تمام تابلوهای لازم رو گذاشتن که شما درست عمل کنید، یعنی همیشه بهتون گفتن لازم نیست شما برید نقشه رو درست بکنید، نقشه هست همه چی فراهم. این مطلب رو توی آیاتی از قرآن میابیم که خدای متعال میفرمایند که خداست هدایت میکنند. یکی سوره همین اسرائی که ما داریم تلاوت میکنیم آیه 97 ش خدای متعال میفرمایند که و من یهد الله فهو المهتده. باز سوره دیگه هم اینو داریم. ببینید اینقدر ما میگیم اهتدا اهتدا و ندارین اینو بخونید بگین من مثلا یه بودایی منو هدایت کرده است، یه مثلا عارف دلسوخته منو هدایت کرده است. من یهد الله فهو المهتده، اگر خواستین به کسی اسم مهتدی بدین که الف لام داره که هدایت شده، باید خدا او را هدایت کرده باشه. دقت کنید، مثل این میمونه شما برین دکتر، بعد به شما بگن آقا دکترها چی گفتن، شما نظرات دکترها رو بگین، بگین آقا اینا که اینا بی خود تبلیغات تو بروشور چاپ میکنن در خونه میندازن، نه با لیزر فلان میکنیم، با نمیدونم انرژی چیکار میکنیم، این دکتره چی گفته که مدرک داره این درسته و معتبره، این اگه چیزی گفته اونو دنبال کنیم. دقت میکنید، یه کلیپی پریروز یکی از دوستان تو دانشگاه نشون داد به من، یکی از آقایون علما یه چنین مطلبی رو گفته بود، من دیگه نمیدونم تکنیک اینقدر بالا باشه بشم لب او رو میزون کرد با این جملات و اینا، نمیدونم بعیده، ظاهرا خودشون گفته بودن اینو، گفته بودن که متدین بودن و مقید بودن به هر دینی به هر آینی، چه بشری چه غیر بشری، چه الهی چه بشری، یعنی چه از جنس ملل چه از جنس نحل، هر مذهب و شریعتی آدم به هر کدوم از اینها متدین باشد، اگه دلیلی داشته باشه براش متدین باشه، این جهنم نمیره. حالا تا اینجاش قابل تحمله دیگه، آدم دلیل داشته جهنم نمیره. بعد ایشون گفت معجورم هست و بهشتم میره. بعد مثال زد، گفت حتی اگر کسی منکر وجود خدا باشد، اگر دلیلی بر این داشته باشه یا دلیلی بر وجود خدا نداشته باشه، این جهنم که نمیره هیچی، معجور و بهشتم میره. خب خیلی عجیب بود این جمله، چون تقریبا دلیل عقلی نداره دیگه، یعنی عقلی رو نمیپذیره، اینو نمیپذیره که عرض میکنم که بهشت بره. دقت کنی، جهنمشو کسی بحث نمیکنه. اگه کسی فرض کنید از اسلام خبر نداره، از حق خبر نداره، خب باشه میگیم جهنم نمیره دیگه، میشه الا مستضعفین. چی شد بهشت؟ چرا اینجوری دفعه تقسیم شد؟ بهشت جایگاه کسانیه که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. طرف میگه به من ایمان نرسیده، عمل صالح نمیدونم چی. میگه خب اب نداره، فرصت هست، فرصت هست قبل از این که او رو راهی حالا هر جایی که حکم برش هست بهش و جهنم بکنن امتحانش میکنن، مشکلی نیست. جهنم که اینطوری نیست، خدا به فضلش میتونه همه کار بکنه. قاعده‌ای که خدای متعال تو قرآن گفته اینه، عذاب مال اونی که دانسته بدی میکند و بهش مال اونی که توی اون دینی که خدا خواسته قدم گذاشته. ظلمم نیست، دقت میکنی؟ هیچ ظلمی هم نیست، تازه این که خدا فرصت میدین، تازه لطف خداست. خب این اهتدا به بیان قرآن، ما چند تا آیه داریم با همین معنا. اهتدا به من یعنی اهتدا اینجوری نیست که هر کی به هر راهی رفت هدایت شده، نه خیر. بابا میفهمد سبل داریم، نجوم داریم، انهار داریم. اهتدا معنا داره، نقشه داره. شما رو زمین نمیگین آقا هر کی چشو ببنده هر طرف بره خسته شد بشینه گنجی پیدا میکنه، اینجوری که حرف نمیزنه آدم. آخه چه به قیامت حرف بزنه؟ در آیات رسما خدای متعال اعلام فرموده که هادی خدای متعال، از سوی خدا اگر هدایتی آمد، هدایتی پذیرفته شد، اون شخص میشه مهتدی. یه گروهی از آیات هم ما داریم که در واقع این هدایت رو خدای متعال بیان کرده، که این هدایت، این هدایتی که خدای متعال مرحمت کرده زیاد و کم میشه. ببینید سوره‌ای که به نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، حضرت محمد اللهم صل علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین اهتدوا، ما هدایت کردیم، اینا هدایت گرفتن. والذین اهتدوا، اونایی که هدایت رو پذیرفتن، خب زادهم هدن، زیادترش میکنیم. خب هدایت زیاد شد، دوباره اون مهتدی اهتدا میگیره، دوباره زیاد میشه. این چرخشه هدایت. یعنی وقتی فهمیدی یه چیزی درسته عمل کن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. حالا از اون طرف، و من اظلم، سوره کهف آیه 57، قبلی آیه 17 سوره به نام حضرت بود، این سوره کهف آیه 57، و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه، از این آدم ظالمتر کیه که متذکر آیات ربش می شود. دقت کنید ها، نه اینکه آیات رب هست، نه نه، این متذکر میشه. یا آیم نه، آیات، اونم ربهی، ربهی موضوعیت داره ها، با آیات الله نیست. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها، اعراض میکنه، و نسی ما قدمت یداه، انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهو و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الالهدا فلن یهتدو اذن ابدا. این که ما آیه پشت آیه براش فرستادیم، متذکرش هم کردیم، به آیات ربش متذکرش کردیم، پشتم این همه اینا رو اعراض کرده، پس زده، پس زده، اعراض کرده، اعراض کرده، به نقطه میرسه دیگه انگار نمیگیره، هدایت نمیگیره، هر چی میگن تو گوشش فرو نمیره، انگار کر شده، هر چی میگن عقلش تکون نمیخوره. خب این اهتدایی که خدای متعال اینجا میفرمایند، آیات حالا زیاده دیگه، انشالله خودتون میرین تلاوت میکنین انشالله. این اهتدایی که از سوی خدای متعال در واقع سرچشمه میگیره، خدا مرحمت میکنه دیگه، هر کی گرفت گرفته دیگه، به نفعشه دیگه، هم تو دنیا بهره میبره هم آخرت. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خدا بخلی نداره، همه رو هدایت میکنه، همه جورم هدایت میکنه. خب من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ولّ فانما یدل علیها. ببینید اونجایی که اهتدائه گفتیم باید هدایت آمده باشه، اونجایی که وله هست باید یه امری باشه که من میدونم باید این کار رو بکنم یا این کار رو نکنم و به گمراهی در واقع اقدام میکنم. ببینید شما راه مشهد رو بلد نیستین، بهتون میگن خب بلد نیستی بشین یاد بگیر، اگه بلند شی بگی من دارم میرم مشهد، میگن ببین نمیدونی که کدوم ور داری میری، درسته؟ از سائر و علا غیر طریق لا تزید و کست و سیره لا بعدا، کسی که شروع میکنه به حرکت نمیدونه راه چیه، هرچی جلو میره خب دورتر میشه، کجا داری میری؟ درسته؟ پس اگر من نشستم و کاری نمیکنم و نمیدانم هیچی، گمراه نیستم، اما اقدام دارم میکنم یا خلاف حکم عقل عمل میکنم یا چیزی که نمیدانم درسته یا نه، بی خودی اقدام میکنم، حالا به نام خدا به نام هرچی دارم تو گمراهی عمل میکنم دیگه، درسته؟ اونم ضررشو خودم میبینم. بلا تذر و حاضرتون بزر اخرى، آیات قرآن، حالا من نباید البته این توصیفو بکنم، آیه به اصطلاح آدمی که عالمه باید این کارو بکنه، آیات قرآن خیلی عجیبه. این ولا تذر و وازرتون وزر اخرى رو حالا انشالله خدا توفیق بده روی این آیه کم فکر کنین، من فکر کنم اصلا نمیتونین این آیه رو رها کنین و تمامی نداره. ببینید وزر در لغت یعنی کوه، در اون چیزی که ما استعمال میکنیم برای مثلا این معانی که به انسان بخور و اعمال، یعنی سنگینی، درسته؟ یعنی این که آدم بارش گران باشد، سنگینی یه عملی که اون عمل نباید رو دوش این باشه، نباید به گردن این باشه، نباید بر پشت این باشه. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ وازره ای، وازره یعنی کسی که بارش سنگینه، مشکل داره، گناه به گردنش هست، دین به گردنش هست، درسته؟ هیچ وازره‌ای وزر دیگری را لا تذرو یعنی حمل نمی کنه. روشنه؟ معنا نکنید هیچ کس بار هیچ کس رو نمیتونه به دوش بکشه، این غلطه. هیچ وازره ای این کار رو نمیتونه بکنه. یکی از معانی غلطی که از این آیه استنباط میشه اینه، چون ببینید اگه درست معنی بشه دقیقا شفاعت اثبات میشه، دقت کردین؟ حق به گردنت، دین به گردنت، مشکل داری، آره، بار ایشو نمیتونی برداری، اما یه نفر از هیچ وزری به دوشش نیست، آیه اینو نمیگه. حالا بشینید فقط فکر کنید چجوریه این آیه، و از اینجا برین وارد اون آیاتی بشین که نه فقط لغت شفاعت توش هست، خیلی چیزهای دیگه که اصلا اشاره میکنه به این که نه بابا، یه کسایی هستن که خدای متعال به اونا اجازه داده و اونا میتوانن این کارو بکنن، ولی برصد همه ما جزء کسایی هستیم که وزر داریم، اینو بدونید. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، بدهی داری نمیخواد بره بدهی کسی صفر کنی، برو بدهی خودتو بده، یعنی این دیگه. حالا ما داریم اینجوری معنا میکنیم. عرض کنم که در مورد این وزر باز من یه چند تا آیه رو اینجا آوردم، انشالله توفیق داشته باشیم بخونیم. توی قرآن اگر خواستین معنای وزر رو ببینید، دو تا آیه هست صرف نظر از اعمال مسئله وزر رو به لحاظ لغوی توضیح میده، اما دو تا آیه رو اینجا تلاوت بکنیم. این که من عرض کردم وزر رو بر مثلا به دوش میکشن بر مبنای آیه قرآنه که خدای متعال میفرمایند که و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، و اونها اوزارشون رو بر پشتشان حمل میکنن، علی سا اما یزرون، چیز بدی رو حمل میکنن. اینم که بر پشت حمل میکنن در واقع یه چیزی شبیه اون طائرکم معکم فی عنقه، شبیه اونه دیگه، یعنی به پشت او هست. حضرت در اون خطبه شعبانیه که آخر ماه شعبان در یکی از جمعه های آخر ماه شعبان در ورود به ماه مبارک رمضان حضرت فرمودن که توی مفاتیح هم هست ترجمهش، اونجا حضرت میفرمایند اینطور که حالا من درست اگه یادم باشه، حضرت فرمودن که اوزار شما سنگینی میکنه بر ظهورتون، ان ظهورکم فکر کنم ثقیلتون من اوزارکم فخففوها، این بارایی که پشتتون سنگینی کرده اینو هی کمش کنید، سبکش کنید. فخففوها به طول سجودکم، این سجده که میری هول نزن، یکم صبر کن، یکم بارتو ور میدارن. سه تا سخنانه رو گفتی که خب سجدت شد، یکم صبر کن، خدا این بارها رو بیا در رو دوشت برداره، بار گناه ها رو بخشیده بشه. عرض کنم خدمتتون که در سوره نحل آیه 25، سوره نحل آیه 25، بسم الله الرحمن الرحیم، لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه، بار خودشون اومد کاملا به دوش بکشن. ما ترجمه رو مضمون داریم میگیم، ما توجه کنید چون دقت داره همه ترجمه هاش. خب لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، حالا بار اون کسایی هم که اونا رو گمراه کرده بودن بغیر علم، اونا رو باید بکشن. الا سا اما یزرون، بد چیزی رو به دوش میکشن. اینو برای چی خوندیم؟ اینو برای این خوندیم که معلوم شه که اینطوری نیست که مثلا پشت من فقط از اوزار من سنگین باشه، نه نه، ولا تزر وازرتون وزر اخرى، اما اگر کسی کسی را گمراه بکند، گناه اون کسی که گمراه کرده را هم باید چپا کنه، به دوش بکشه، در این که او گناه خودش هست و بار خودشو داره به دوش میکشه. چرا؟ چون دو تا فعل انجام شده، نگیم یه کار شده گمراه شده، نه، این گمراه شده، اون گمراه کرده و گناه او بیشتر از اینه، چون گمراه کردن از گمراه شدن بدتره توی این مدل، درسته؟ این روایتی که حضرت فرمود گناه جن و انس رو میذارن بر دوش کسی که در خانه امیرالمؤمنین و بست و مرد و منحرفیت، مال همینه، مال همینه. در این که پناه بر خدا گناه های من به دوش خود منه، ولی در این حال به دوش همون کسی هم هستش که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد. الله ایام فاطمی هم نزدیک. عرض کنم که در سوره اعراف آیه 38، اعراف 38، بسم الله الرحمن الرحیم، قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار، وقتی میرن تو آتش یه عده دیگه هم میفرستن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی که میره اونا نفرین میکنن، همه دارن به اونجا فحش میدن تو جهنم، حتی اذا دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم، همه که جمع شدن اون بعدیا به اون قبلیا اولیا میگن ربنا ها اولائه اولونا، این قبلیا ما رو گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، اونا دارن برای رهبرانشون دعا میکنن، خدایا عذاب اینها رو مضاعف بکن. قال لكل ضعف ولكن لا تملم، این وصف کیاست؟ وصف ایناییست که بعد مردم گمراه کردن ها، چون اخرای اون اولیان دیگه، هر دو گمراه کنندن، شلوغش نکنید، نگین ما مردم ما داعشی شدیم به خاطر اون که اونا ما رو داعشی کردن، نه خیلی خودتم یه در رو خراب کردی، شلوغش نه. اما نکته مهم اینه، ببینید وقتی فرمود من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اصلا این جمله رو ریشهشو میسوزونه که آقا یه نفر گمراه میشه بدی میکنه و یقین داره به بدی، حرفا کدومه؟ ما یا اهتدا داریم یا زلالت دیگه، این شوخی ها دیگه نداریم که، برای خدا میخوایی برداری پارچه قواری کنی؟ خدا نمیفهمه چه بنده خلق کرده؟ کیه زیر این آسمان؟ کیه زیر این آسمان عقلش بهش بگه میتونی یه نفر رو بکشی بدون اینکه اونو دیده باشی؟ میگه داعشی یقین داره عملیات انتحاری انجام میده. ببین حالا دیگه اون که داری میزنه منو میکشه، تو هم داری یه سم اضافه میکنی، منم احمق میانگاری. کدوم دادگاه، کدوم کشور بیدین ضد خدا دادگاهش میپذیره شما برین ببرن دادگاه بگن چرا اینو کشتی؟ بگی چون نمیشناختم. میگن چرا کشتی؟ میگه چون رفقام گفتن این آدم کثیفیه، چون گفتن مشرکه. میگه یعنی چی؟ خب اگه اینجوری بود که جهان دادگاه نمیخواست که، هر کس رو میتونست بکشه. اصلا بحث دینی ما نمیکنیم، بحث عقلی میکنیم که تمام مردم جهان قبول دارن. وقت میگه یقین داره، خب دروغ هم حدی داره. البته میگن، میگن دروغ میخوان بگین، اینقدر بزرگ بگین مردم باورشون میشه. ولا تذر وازرتون وزر اخرى، درست، اما در این حال یه ده هستن وازره نیستن، یعنی هیچ چیزی به دوششون نیست، فعلا صحبت اینا نیست، اینا ای بسا بتونن گناهانه یه عده رو بخرن و یه کاری بکنن، چون بدهی ندارن، بدهی ندارن. سید و شهدا علیه السلام گفتن کسی بدهی داره، دینی داره، بره. یکی گفتش که آقا من یه بدهی دارم ولی نمیخوام برم چیکار کنم. حضرت گفتن باشه، من یکی میفرستم بدهی تو بده. اینجا تمیز باش، تو میخوای شفاعت کنی، بدهی نباید داشته باشی. بله، کسی حضرت نمیگه چون بدهی داری برو بیرون، اتفاقا اون زرنگ دین، یار بدهی دارم به همه کره زمین، بدهی دارم، تو امام منی، من نمیخوام اینجا جایی برم، شما درستش کنید. حضرت میگن باشه درست میکنیم، چیزی نیست که، دقت میکنید. این خیلی مهمه، توجه کنید ها. اگر یه جایی دیدین مستأصل شدین و مجبورین به جدا شدن از امام، جدا نشین، همونجا وایسین. من چه خاکی به سرم بریزم، کجا برم؟ شما درستش کنید. بله بله، شما در... من نمیتونم از شما جداشم، جداشم به این معنی که شما رها کنم بین این گرگ ها و درندگان نه. خب عرض کنم خدمتتون این ولا تذر و وازرتون وزر اخرى رو انشالله این هم مطلب نشون میده که اونایی که بری عزمن اوضاعشون چیه، اونایی که اهل شفاعتن چجوری هن. حالا اینا رو انشالله مطالعه میکنیم. عرض کنم که من چند تا روایت اینجا بخونم، یک کمی به معنای این آیه نزدیک بشیم. اول قبل روایت این اشکال رو وارد بکنم. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام انه قال اذا خرج، نام خاص امام زمان عليه السلام رو میارن، عليه السلام قتل زراری قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائهم، به امام رضا عليه السلام عرضه میدارد که يا ابن رسول الله شما نظرتون راجع به این فرمایش امام صادق علیه السلام که ازشون نقل کردن که وقتی امام زمان علیه السلام قیام کنن و بیاین انشالله زراری، زراری ذریه، خاندان، خیشان، فامیلا، حالا ما داریم اینجوری معنا میکنیم، زراری قتله امام حسین علیه السلام، خانواده اونایی که امام حسین علیه السلام رو کشتن، به فعال آبائهم، به خاطر کاری که پدرانشون کردن همه رو میکشن. درسته؟ آخه از عزت سوال کرد دیگه، گفت ما میگیم اللهم الان بنی امیت قاطبتن، همه شون رو خدای نفرین کن. خب با توشون ممکنه یک کسی باشه خوب باشه، حالا توضیح میدم حضرت چی فرمودن انشاءالله. اینجا از عزت سوال میکنه این فرمایش امام صادق علیه السلام چجوریه که امام زمان میاد میزنه اونایی که مثلا فامیلای اون مثلا بنی امیه اونا بودن همه رو میکشن. خب آخه این که حضرت میگن آره همینطوری فرمایش امام صادق علیه السلام درسته، بعد میگه من گفتم به قول الله عز و جل ولا تذر وازرتون وزر اخرى چی میشه دیگه؟ پس این آیه یعنی چی؟ بعد حضرت توضیح میدن که حالا عرض میکنم چجوری میشه توضیحش. عرض کنم خدمتتون که بذارین قبل از این که اونو بگم خدمتتون یه روایتی رو بخونیم بعد انشاءالله به اون برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایت خیلی مهمیه، من به دوستان عزیز حالا جسارت کنم، نمیدونم توصیه کنم چی بگم. ببینید روزی بر ما نگذره که قرآن یا روایت نخونده باشیم. ببین اینا اصلا جهان بینی ما رو درست میکنه، به ما آرامش میده، اصلا به ما نگاه درست رو یاد میده. تون داستان اون اصحاب سبت، اصحاب شنبه، گروهی که شنبه ممنوع شده بود، ممنوع شده بودن که ماهی صید بکنن، حضرت اون مطلب رو که دارن بیان میکنن که توی سوره اعراف آیه 163، بسم الله الرحمن الرحیم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. باز من مضمون رو میگم، از اونها بپرس، از اون قریه و دیار و اون مثلا روستا، ما میگیم روستا، از اون جایی که لب دریا بود. از یعدون فی السبت از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، که اینا دیگه از حد خودشون تجاوز کردن و در روز شنبه که ماهیا می آمدن رو آب زیاد بودن، اینا نباید روز شنبه ماهی صید می کردن، این کار انجام دادن. و یوم لا یسبتونه لا تأتیه، ماهیا شنبه می آمدن، غیر شنبه نمی آمدن، به اینا هم گفته بودن شنبه صید نکنید. خدا ببخشید میگم، ولی معلومه خدا طراحی کرده و اینا بعید ماهیا تقویم داشته باشن، اونم هماهنگ مثلا بیان. کذالک نبلوهم به ما کانوا یفسقون. وای از این قرآن، خدایا به ما رحم کن. خدا میگه ما اینا رو آزمایش کردیم، من اینجوری ترجمه میکنم، برای اینکه اون فسقی که داشتن بیرون نمیزده، روشو میپوشوندن، این فسقه بزنی بیرون هم بفهمه اینا چی کارن. گاهی خدا اینجوری میکنه با آدم، آدم روش که زیاد میشه تکبر میکنه، فکر میکنه خبری، خدا سریع پیچی یه دفعه روزنیو میزنه، میگه مواظب باشا. و از قالت امتون منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. حالا یه دم به اینا داشتن نصیحت میکردن، یه دم اون گفتن ما ول کنین اینا رو، اینا بهشون وعده عذاب اومده و اصلا فایده نداره اینا رو موعظه میکنین، گوش نمیکنن. که امروزیتون بیاد امروز جوری اوضاع، بابا دیگه فایده نداره از دین بگین، یارو نماز نمیخونه نمیخونه دیگه، روزه نمیگیره نمیگیره دیگه، حرام مرتکب میشه میشه، ولش کن. اونا گفتن قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون. چی داری میگی بابا؟ ما که باید بریم به خدا بگیم خدا ببخش دور و بر ما این خبر هاست، ما باید کارمون رو انجام بدیم، ولی اینکه اونا اصلا اعتنا نمیکنن. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پناه بر خدا، وقتی که اونا دیگه همه چی گذاشتن کنار، به قول معروف دیگه، یعنی گوشت میدونستن چه خبره، خودشونو به نفهمی میزدن دیگه، ما جدا کردیم دیگه، گفتیم اینایی که به امر معروف میکردن و نهی از منکر میکردن و حرص میخوردن، گفتیم شما برین بیرون، عذاب نازل شد. فلما عتوا عن ما نهوا عنه، دیگه سرکشی کردن، قلنا لهم، به خود همونا گفتیم، کونوا قردة خاسئین، گفتیم این بعد دیگه میمون باشید، بس آدم بودن. فلما عتوا حادوا و اعرضوا، روایت دارم میخونم، و تکبروا، از امام سجاد علیه السلام، وقتی این کار رو کردن، ان قبولهم از زجر ان مانهو ان، قلنا لهم کونو قردتن خاسئین مبعدین ان الخیر مقصین، اصلا دیگه خیری در شما نیست و شما دور شده اید. خب بعد اونایی که رفتن بیرون، وقتی این اتفاق افتاد، فلما نظره، اینا دیدن لا یقبلون مواعظهم بلا یحفلون به تخفیف هم یا هم و تحذیر هم لهم، اینا فایده نداره، اعتذر هم الى قریت اخرى غریبه، غریبت من قریت، اونا نه فایده نداره، رفتن یه ده مجاور، گفتم ما ول کن اینا، هر چی میگیم گوش نمی کنن. الم تکن ارض الله واسعه و هاجروا فیها. بعد گفتم ما میترسیم عذابی نازل بشه و ما رو بگیره. خلاصه عذاب نازل شد و بقیه باب المدینه مغلقا لا یخرج منه احد ولا یدخل احد. خدا یه کاری کرد که دروازه شهر بسته شد، هیچ کس نمیتونست بره بیرون دیگه، نمیتونست بره تو، و همه اونها مسخ شدن، تبدیل به میمون شدن. و تسامع بذالک اهل القرى فقصدوهم، صداشون رسید به این ده بغل، اینا اومدن ببینن، رفتن بالای دیوار، از بالای دیوارها دارم دیگه مضمونو میخونم، نگاه کردن دیدن زن و مرد شدن همه میمون، تو هم موج میزنن. میمونا چجوری تو جنگل زندگی میکنن؟ همونطوری دیگه. یعرفها اولاء الناظرون معارفهم و قراباتهم و خلطاءهم، اینایی که داشتن از بالای دیوار نگاه میکردن، همونی که امر به معروف کردن، نگاه کردن، اینو که میشناسن، این که رفیقشون، این که فامیلشونه. یقول المطلع لبعضهم انت فلان انت فلانه فدد ما عینه و یؤم براسه بلا او نعم، ازش میپرسید تو فلانی؟ بعد او در حالی که گریه میکرد با دست اشاره میکرد که حرف نمیتونه بزنه. فما زالو کذلک ثلاثه ایام ثم بعث الله عز وجل، پناه بر خدا از عذاب خدا. اینا سه روز موندن، خدا یه مطر و ریحی فرستاد، یه باد و بارانی فرستاد، خب همه اونا رو فرستاد توی دریا. حضرت فرمودن که و ما بقیه مسخون بعد ثلاثه ایام، حضرت فرمودن که موجودی که انسان که مسخ میشه بیشتر از سه روز نمیمونه، این قاعده مسخه، تو روایات دیگه هم داریم، سه روز میمونه. و انما الذين ترون من هذه المصبرات بصورها فانما هي اشباهها لا هي بعيانها ولا من نسلها، اینایی که شما میمونایی که میبینید اینا هیچ کدوم نسل اونا نیستن، از اونا نیستن، اونا رفتن، اینا شکلشون شبیه اوناست. یکم هم بترسیم، اصلا شاید اینا رو خلق کردن که ما ببینیم اونایی که مسخ شدن چجوری مسخ شدن. اینو توجه کنید، یعنی اول اونا مسخ شدن به این صورت، بعد خدا صورت اینا رو لورم شبیه اونا خلق کرده، من ببینم اینا چه جوری شدن. قرآن وقتی میگه کونو قردتن خاص، این خودم رو کم جمع کنم، یعنی طرف آدمه میفهمه ولی میمونه، نمیتونه حرف بزنه و خودش هم میفهمه چی شده. خب بزنید اینو بخونیم. ثم قال علی ابن الحسین ان الله تعالی مسخ هؤلاء لاصطياد السمک، خدای متعال اینا رو مسخ میکنه واسه صید ماهی. فکیف ترى عند الله عز وجل یکون حال من قتل اولاد رسول الله و هتک حریمه. امام سجاده پدرشون دارن میگن دیگه، اینا واسه شکار ماهی، صید ماهی خدا این بلا رو سرشون آورد، تو مثلا نمیفهمی که خدا با اینا چیکار خواهد کرد؟ قرآن خیلی عجیبه ها، یه لحظه بشین رو سجادت، کجا میری فکر کن چی میخواد بگی خدا؟ برای چی داستان صید ماهی رو به من گفتی؟ میخوای بگی سر خدا کلا گذاشتی؟ چون اینا میامدن یه کاری میکردن، ماهی هم میامدن توی حوضشه‌ای، اینا ورودشون آسان میشد ماهیا، بعد یه جوری میبستن اینا نتونن برگردن، بعد یه شنبه صید میکردن. ببین با خدا حق بازی میکنی، همین تو کار اقتصادی ببین من چیکار میکنم. پناه بر بعد حضرت، حالا این فرمایش بذاریم بمونه، یه فرصتی اگه شد ادامهشو میخونیم. بعد وقتی که حضرت دارن این داستانو میگن، بعد اینکه به قبح اعمال پدران اینجور میشن، این سوالی که خدمتون الان گفتم از حضرت سوال کرد که چجوری ضراری قتل امام حسین علیه السلام رو چطور امام زمان علیه السلام میان میکشن، اونا چه گناهی دارن؟ لا تذر و وازرتون بذرم خورن. حضرت فرمودن که درست گفتن، اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردن درسته. راوی سوال میکنه معناش چیه؟ میگن صدق الله فی جمیع اقواله، خدای متعال همه چیش درسته، ولکن ضراری و قتلت الحسین علیه السلام یرضون به افعال آبائهم، اینایی که به کرده پدرانشون، به فعل پدرانشون راضی هن. دقت کنید، و یفتخرون بها، و بهش افتخار میکنن. اون داعشیه رو گرفته بودن، دستگیر شده بود. و اگه من آزاد شم همین ادامه میدم و ما قصدمون اینه در وسط میدان دمشق وسط شهر تمثال یزید رو درست بکنیم، وسط میدان بزرگ تمثال یزید که رأس بریده امام حسین در مقابلش تو تش و او چوب دستشه که بفهمید که کی بوده که پیروز شده. ببین این همونو داره ادامه میده، یعنی آرزو میکنه کاش کربلا بود و افتخار داره میکنه. و من رضی شیئا کان کمن اتاه ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل من المغرب لکان الراضی عند الله عز و جل شریک القاتل و انما یقتلهم امام زمان علیه السلام اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. درست شد؟ خب پس قاعده از نظر چیز در آمد، از نظر عقلی در آمد. خدای متعال کسانی که دارن همون رویه رو ادامه میدن و میگن ای کاش اونجا ما بودیم، اینا رو به همون در واقع قاعده داره خدای متعال حساب کتاب میکنه. و البته الحمدلله هر کس هم میگه یا لیتنا کنا معکم همینطور. این نکته رو الان دقت کنین. قال الباقر علیه السلام فلما حدث علی ابن الحسین علیه السلام به هذا الحدیث، اون حدیث اصحاب سبت که بعد به امام حسین علیه السلام میرسه، بعد به کشته شدن اون کسانی که راضین به این فعل، این یه روایت دیگه است، ادامه همون داریم میخونیم. قال له بعض من فی مجلسه، یه عده که تو مجلس امام سجاد علیه السلام بودن، یبن رسول الله کیف یعاقب الله و یوبخها اولاء الاخلاف علی قبائها اتابها اسلافهم و هو یقول عز وجل لا ولا تزر وازرتون وزر اخرى. خدایا چجوری یبن رسول الله چجوری خدا توبیخ میکنه و عقوبت میکنه اینایی که الان اومدن به خاطر فعل پدرانشون و اولیا؟ خدا مگه نفرمود لا تزر وازرتون وزر اخرى؟ اینو دقت کنید. فقال زین العابدین علیه السلام ان القرآن نزل بلغت العرب، یارو عربی داره سوال میکنه، فهو یخاطب فیه اهل هذا اللسان بلغتهم، حسن مؤدبانه گفتن به زبون ما بیفته، یعنی آقای نفهم قرآن عربی داره میگه ها بفهم. ما فکر میکنیم عربی و عربا بلدن، ائمه بلد نیستن. بعضیا اینقدر بی رغبتن به خوندن روایت، انگار ائمه علیهم السلام مثلا عربیشون متوسط بوده. ما روایت داریم اونها امیر کلامن، افصح ناسن، یعنی تو جامعه از اونها ببینید، از امیر المومن علیه السلام یه سری خطبه و یه سری نامه، تازه بخشیش که تونستن پیدا کنن فلان شده نهج البلاغه، همه در مقابلش زانو زدن. حالا خود حضرت میگفت چی میشون؟ یقول الرجل، بعد حضرت میگن مگه شماها نمیگید ما این کار رو کردیم، مثلا اینا حمله کردن به اونجا، اینا کشتن، اینا فلان کردن، نحنو فعلنا به بنی فلان و نحنو سبعینا آل فلان و نحنو خربنا بلد کذا، ما به مثلا قبیله فلان باشون این مثلا حمله رو کردیم، اینجوری اسیر گرفتیم، اینجوری خراب کردیم. ولا یرید انهم باشروا ذلک، وقتی اینا رو میگین هیچ کس مباشرتا این کار رو نکرده، ولیکن یورید ها اولا بالعزل و اولائک بالافتخار ان قومهم فعلوا کذا. یزید امام حسین رو کشت؟ نه. عبیدالله کشت؟ نه. عمر سعد کشت؟ نه. چیشی نه؟ شما چرا جلو اومدی اخلاف رو میگیره؟ برو عقب. حضرت دارم میگن شما عربا حرف میزنید، یزید افتخار میکنه میگه زدیم کشتیم همه رو، تو که نکشتی که نشسته بود تو قصرت، که میگه این ادبیات اینو میگه به شما که عربین، اینو میگین اگر کسی افتخار کرد به کشتن کسی در اون خون شریکه، چه قبلش چه بعدش فرق نمیکنه. تمام اونایی که میگن ما حمله کردیم زدیم داغونشون کردیم غارت کردیم، اینا دونه دونه هر کدوم یه فعل جزئی انجام دادن، به کل شهر نمیخوره که. ما اینا رو اسیر گرفتیم، کی؟ تو جنگ بودی، الان تو جنگ ایران عراق مثلا میگن تو این حمله رزمندگان اسلام اینقدر اسیر عراقی گرفتن، رزمندگان اسلام گرفتن یا 5 نفر، خب اسم اونا رو ببرید. حضرت دقت کنید، میگن تو لغت عرب شما اینجوری به کار میبرید. اینا که فکر میکنن فرمایشات اهل بیت علی مسلم از لغت دوره، باید بخونن روایتو. بعد مثال میزنن حضرت، باز مثالای دیگه هم هست. بعد گفتن قول الله تعالی فی هذه الآیات انما هو توبیخ لأسلافهم و توبیخ العزل علی هؤلاء الموجودین لأن ذلک هو اللغه التي بها انزل القرآن فلانون هؤلاء الاخلاف ایضا ببخشید فلأن هؤلاء الاخلاف ایضا راضون بما فعل اسلافهم مسببون ذلک لهم فجاز ان یقال لهم انتم فعلتم ای اذ رضیتم بقبیه فعلهم. درست شد؟ پس یادتون باشه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، این آیه رو داریم توضیح میدیم. این آیه رو طرف سوال کرده برای اینکه ایراد بگیره، حضرت جوابی دارن، طرف باید بشینه فقط یه ما رو این آیه فکر کنه چی شد اصلا. پس لا تزر و وازرتون وزر اخرى این معنای ساده ای نیست که میگم آقا تو قیامت هیچ کس مسئولی هیچکی نیست، هیچ کس بار هیچ کسو به دوش نمیکشه، این خبرها نیست. شفاعت از بار میکشن، ببینین چه جور بار خواهند کشید ان شاء الله، یعنی به فضلشون ما غلط کنیم بخوام تعیین تکلیف بکنیم، به لطفشون. آنچنان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها محبانشون شفاعت میکنن که اهل محشر همه حسرت میخورن، میگن ای کاش ما این نسبتی با حضرت زهرا داشتیم. به روایت اهل سنت گفتم، الان روایت اهل سنت، کسی که قرآن نخونده بلد نیست این آیه رو میخونه میخواد شفاعت همه رو داغون کنه، نه این خبرها نیست. نه آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، منو که تو قبر تو نمیذارن، چی داری میگی؟ این اس ام اسی که میکنی، هر کسی این اس ام اس رو بخونه بار گناهش گردن تو هم هست. خوشحالی؟ یه جمله بی ربط بگی، با پس انگار خدا نیست، چه به هم ریخته است اوضاع از نظر اقتصادی، انگار ما شیعه ها بدبختیم، ما مسلمان ها بیچاره‌ایم، ما ایرانی ها فلان، برای چی این جملاتو میگی؟ من خوشی که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، تو داری یدک میکشی بار همه رو با این جملات. بسم الله الرحمن الرحیم، من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. صدق الله العلی العظیم.